ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم. سلام به شما در دومین شب از خرداد ماه در ایران در یک سه‌شنبه دیگه و به شما خارج از ایران در 22 ماه مه و هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شامگاهی ما گوش میکنید تو یک شب بهاری دیگه در مجله پر از خبر و گزارش و گفتگو با موضوعهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که همکارانم براتون تهیه کردن. امشب از آخرین گفته‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌شنوید. از جریانات تازه مربوط به خانه سینما براتون می‌گیم و از اجرا شدن تحریم نفتی ایران در آینده‌ای نزدیک. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. رضا جمالی در استودیو، سلام بر تو رضا و شبت بخیر.
سلام آزاده، شبتون بخیر.
منتظر شنیدن خبرها.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت که پیش بینی می‌شود یک توافق همکاری بین آژانس و ایران به زودی امضا شود. دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده بود در این باره گفته است که تصمیم در این زمینه گرفته شده و مراحل امضای قرارداد در این زمینه نیز به زودی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این توافق درباره تحقیق از تأسیساتی است که آژانس در صدد بازدید از آنها بوده و گمان می‌رود که با برنامه تولید سلاح اتمی در ارتباط باشد. در خبر دیگر، در آستانه مذاکرات قدرت‌های جهان با ایران در بغداد، سنای آمریکا به اتفاق آرا بسته تحریم‌های اقتصادی سخت‌تری علیه بخش‌های نفتی و بانکی ایران از تصویب گذراند. این بسته تحریمی پیش از این در ماه دسامبر به صورت لایحه از مجلس نمایندگان آمریکا گذشته بود. تمرکز این تحریم‌ها بر صنعت نفت و کمپانی‌های نفتی طرف قرارداد با ایران، عملیات بانکی الکترونیکی و خدمات ماهواره‌ای استوار است. در خبر دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، در آستانه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد، طوفان شن به تعطیلی فرودگاه این شهر انجامید. این گزارش اضافه کرده که زمان بازگشایی این فرودگاه و تأثیر تأخیر پروازها بر روند مذاکرات مشخص نیست. بنابر گزارش‌ها، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و گروهی از مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا هم‌اکنون در بغداد به سر می‌برند. مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای تهران قرار است روز چهارشنبه فردا 3 خرداد در بغداد برگزار شود. مدیر گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران روز سه‌شنبه از گمرک فرودگاه امام خمینی خواست تا اثر 250 میلیون دلاری جکسون پولاک نقاش آمریکایی را ترخیص کند. این اثر که برای مدتی به ژاپن برده شده بود، حدود 5 ماه است که به دلیل آنچه که بدهی‌های وزارت ارشاد خوانده شده در فرودگاه مانده است. این مقام موزه هنرهای معاصر تهران همچنین گفته است که این اثر باید در شرایط خاصی نگهداری شود و بیم آن می‌رود که در گمرک فرودگاه به آن آسیب وارد شود. رئیس دیوان عدالت اداری در ایران از نقض شدن تصمیم وزارت ارشاد برای انحلال خانه سینما در این دیوان خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد جعفر منتظری در این باره گفته است که در پی شکایت خانه سینما از اقدام وزارت ارشاد برای انحلال این نهاد صنفی، شعبه رسیدگی کننده تصمیم وزارت ارشاد را مغایر موازین قانونی دانسته است. دبیر کل سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که آن سان سو چی، رهبر اپوزیسیون برمه، در نخستین سفر خارجی خود پس از رفع حصر خانگی در کنفرانس این سازمان سخنرانی خواهد کرد. کنفرانس سازمان بین‌المللی کار ماه آینده میلادی در ژنو برگزار خواهد شد. خانم سو چی از سال 1988 میلادی که به برمه بازگشت، از این کشور خارج نشده است. او پس از سوئیس به نروژ نیز خواهد رفت تا پس از 21 سال که از دریافت جایزه نوبل صلح او می‌گذرد سخنرانی کند. و خبر آخر این که انفجار دو بمب در شهر بعقوبه در مرکز عراق 6 کشته از جمله 4 کودک بر جای گذاشت. این انفجارها خانه های سنی ها و شیعه ها را هدف قرار داده بود و در منطقه ای رخ داد که پیشتر محل فعالیت ستیز جویان بوده است. هدف این بمب گذاری ها یک ستیز جوی پیشین القاعده بود که با نیروهای آمریکایی همکاری می کرد.
متشکرم از رضا جمالی. و اگر پیگیر خبرها هستید، از طریق رادیو 25 دقیقه دیگه میتونید خبرها رو دنبال کنید. از طریق وبسایت ما مفصل‌تر خبرها رو میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. آخرین گفته های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران، امضای توافقنامه در آینده نزدیک بین ایران و آژانس.
به این سادگی نمیشه کارشناسان اتمی بیاین و دقیقاً بگوین که اونجا مثلا فتیله یا چاشنی بمب تهیه میشه یا نه.
یک پرونده برای شاهین نجفی خواننده ایرانی در دستگاه قضایی ایران به اتهام توهین به امام دهم شیعیان.
شما وقتی که بجز مدح گفتن ثنای ائمه پیشوا هستن، وقتی که بجز این کاری رو انجام میدی میشه توهین.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از صدای شما صدای فردا رو بشنوید. توی خبرها هم شنیدید در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1، یکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از توافق جدید با ایران در جریان سفرش به تهران خبر داده و نتیجه دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی رو پیشرفت مهمی توصیف کرده. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 فردا چهارشنبه در بغداد برگزار میشه. آخرین خبرها درباره مذاکرات هسته‌ای و اظهار نظر مقام‌ها در این باره رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
یوکی آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در بازگشت از تهران از توافق با ایران خبر داد و گفت که به رغم وجود اختلافاتی توافقنامه جدید با ایران به زودی امضا خواهد شد. آقای آمانو در پایان سفر غیرمنتظره‌اش به ایران همچنین گفت که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در امور اتمی به او اطمینان داده که این اختلافات مانعی بر سر راه توافق جدید نخواهد بود. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قبل از سفرش به تهران هم با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این سفر گفته بود:
گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران و گفتگوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با تهران از هم جدا هستند، اما هر دوی اینها می توانند نتایج مثبت و خوبی برای هر دو طرف مذاکره داشته باشند.
یوکی آمانو روز سه‌شنبه همچنین به خبرنگاران گفت که مسئله دستیابی بازرسان آژانس به یک سایت نظامی که احتمالاً در آن آزمایش‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای انجام شده یکی از موارد توافق‌های جدید است. سایت نظامی پارچین یکی از موارد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. چندی پیش به دنبال انتشار عکس و تصاویر ماهواره‌ای از سایت پارچین، آژانس اعلام کرد به اینکه در این پایگاه فعالیت‌های اتمی با هدف نظامی انجام شده باشد مشکوک است. نصرت واحدی، کارشناس هسته‌ای و استاد دانشگاه در آلمان، درباره سایت پارچین و اجازه بازدید به کارشناسان آژانس از این سایت اینطور میگوید:
اون کاری رو که فکر میکنه سازمان انرژی اتمی در پارچین صورت میتونه بگیره یا گرفته، از دید فنی قابل پنهانکاری هست و به این سادگی نمیشه کارشناسان اتمی بیاین و دقیقا بگوین که اونجا مثلا فتیله یا چاشنی بمب تهیه میشه یا نه. از این دید به طور قطع من فکر میکنم که ایرانی ها توانایی رو دارن که اونجا رو پاکسازی بکنن و این بازدید نتیجه‌ای برای سازمان نخواهد داشت. پارچین یکی از بزرگترین مراکز دفاعی ایران هست. حالا تا چه اندازه دولت اجازه بده همچین اتفاقی بیفته، من این مقداری مشکوک هستم.
از سوی دیگر سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پس از دیدارش با آقای آمانو امروز سه‌شنبه در رأس هیئتی برای شرکت در دور جدید گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 وارد بغداد شد. مذاکره کننده ارشد ایران با ابراز امیدواری درباره موفقیت این دور از مذاکرات گفت:
ما در استانبول توافق‌هایی داشتیم. اون توافق‌ها یک مبنایی است برای یک شروع در همکاری‌های جدید. امیدواریم که گفتگوهایی که در بغداد داریم گفتگوهایی باشد که بتواند اون همکاری‌ها رو شکل دهد.
سعید جلیلی در ادامه صحبت‌هایش به مقام‌های غربی هشدارهایی داد:
من بعد از گفتگوهای استانبول اظهاراتی رو شنیدم از برخی از مقامات غربی. همینجا به اونها هشدار میدم دقت کنن در این اظهارات، توجه داشته باشن، دچار اشتباه محاسباتی نشوند. امروز آنچرا که ما در بغداد میتوانیم گفتگو کنیم، گفتگو برای همکاری است مبتنی بر حقوق مسلم ملت ایران. ما برای همکاری آماده گفتگو هستیم. این نکته که گفته میشود زمان برای گفتگو رو به پایان است، من به اونها عرض میکنم که امروز آنچه رو به پایان است زمان برای راهبرد فشار است. امروز اون راهبرد است که جواب نداده است.
همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس رفتار کشورهای غربی در قبال ایران را دوگانه توصیف کرد و گفت
نمی شود در مذاکرات لبخند زد و در پشت صحنه دنبال اقدامات ایزایی بود. ملت ایران از مذاکراتی واقعی و منصفانه استقبال می کند. البته بر حقوق خود مصر است. رویکرد اصلاحی 5+1 می تواند منافع جدی برای امنیت و آرامش منطقه‌ای و در صحنه بین الملل داشته باشد که امید است بر این نکته توجه داشته باشد.
این اظهار در حالی مطرح می شود که مذاکرات ایران با گروه 5+1 قرار است فردا چهارشنبه در بغداد از سر گرفته شود. از سوی دیگر آمریکا از تلاش‌های یوکیا آمانو برای رسیدن به توافقی برای حل مسئله اتمی ایران قدردانی کرد. رابرت وود، نماینده ارشد آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همکاری کامل و شفاف ایران با آژانس را اولین گام منطقی در این راه دانست. اما از سوی دیگر مقام‌های اسرائیل با ابراز نگرانی مجدد از نظامی بودن برنامه اتمی ایران می‌گویند با توجه به تجربیات گذشته نسبت به توافقات جدید و همکاری ایران با آژانس مشکوکند.
امضای قرارداد با تهران برای افزایش همکاری در حل بحران اتمی، این موضوع گزارش مهتاب وحیدی راد بود درباره مذاکرات هسته‌ای و اظهار نظر مقام‌ها در این مورد. اما همونطور که می‌دونید این موضوع درست قبل از برگزاری نشست فردا برگزار شده و رسانه‌ها و مطبوعات ایران و غرب پیشاپیش مذاکرات هسته‌ای در بغداد روز چهارشنبه بخشی از مطالب خودشون رو هم به گزارش، گفتگو، بررسی، تحلیل، تفسیر و طرح پیشنهاد درباره راه حل‌های مختلف بین ایران و 5+1 اختصاص دادن. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا نگاهی داره بر بعضی از این مطالب.
یک روز پیش از مذاکرات ایران و 5+1 در بغداد، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نقل کرد که در مذاکرات بغداد هیچ طرح جدیدی مطرح نخواهد شد. جملاتی متناقض با این نقل قول خبرگزاری فارس از همان مایکل مان که اروپایی‌ها در بغداد بسته جدیدی به ایران ارائه می‌کنند که با بسته مسکو متفاوت است. علت دو نقل قول کاملا متفاوت از یک فرد واحد در دو خبرگزاری ایران معلوم نیست، اما بنابر گزارش‌های قبلی بسته پیشنهادی مسکو حاوی درخواست از ایران برای کنار گذاشتن غنی‌سازی 20% اورانیوم در خاک ایران است و انتقال ذخیره‌های اورانیوم غنی شده تولیدی به این میزان به خارج در قبال به رسمیت شناختن حق تولید اورانیوم غنی شده 3.5% در ایران. اما در خارج از ایران، خبرگزاری‌ها و مطبوعات غربی پیشاپیش مذاکرات بغداد از سوی به چالش پیش روی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در چارچوب رقابت‌ها میان حزب دموکرات و میت رامنی رقیب انتخاباتی جمهوری‌خواه او در رأی‌گیری ریاست جمهوری آبان ماه پرداختند و از سوی دیگر به شیوه‌هایی که غرب در صورت کاربرد آن هم می‌تواند از درگیری نظامی با ایران پرهیز کند و هم در مذاکرات امتیازاتی عاید شود. به نوشته اسوسییتد پرس، گفتگوهای بغداد بعد از نزدیک یک دهه تلاش برای وادار ساختن ایران به کنار گذاشتن غنی‌سازی و دادن فرصت بدون محدودیت به بازرسان آژانس برای تکمیل تحقیقات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مرکز نظامی پارچین و دیگر نیروگاه‌ها و تأسیسات ایران انجام می‌شود و همزمان با ادامه گفته‌های اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران، به علاوه اینکه میت رامنی رقیب جمهوری‌خواه باراک اوباما هم با بی‌حاصل جلوه دادن تلاش او برای درگیر کردن ایران بر رئیس جمهور آمریکا فشار می‌گذارد که بیدرنگ نشان دهد که در مذاکرات پیشرفت داشته است. با این همه به نوشته این خبرگزاری، به رغم آنکه تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه پیو نشان می‌دهد که اکثر آمریکاییان موافق حمله به ایرانند، میت رامنی صریحاً از تهدید قریب الوقوع ایران به حمله نظامی حرفی نمی‌زند، چون به نوشته این منبع گرچه حمله نظامی روند دستیابی ایران را به توانایی تولید سلاح هسته‌ای عقب می‌اندازد، اما غیر محتمل است که برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. همزمان لورد چارلز گاتری رئیس سابق ستاد مشترک ارتش بریتانیا و عضو هیئت مشاور بخش ایران در مؤسسه گفتگوهای استراتژیک و اتحاد علیه ایران هسته‌ای با برحذر داشتن غرب از حمله نظامی به ایران و استفاده از آن تنها به عنوان گزینه آخر اطمینان می‌دهد که ادامه فشار کمر ایران را خم خواهد کرد. لورد گاثری می نویسد به رغم اینکه اغلب گفته می شود کارهای ایران غیر منطقی است، افزایش فشار می تواند ایران را وادار کند در چارچوب منافع خود بلند پروازی های هسته‌ای‌اش را کنار بگذارد. به نوشته رئیس سابق ستاد مشترک ارتش بریتانیا، مجموعه تحریم‌هایی که در چند ماه اخیر بر ایران اعمال شده در کنار تحریم‌های شدید تابستانی که قرار است شامل بخش صنعت نفت و گاز ایران شود نتیجه بخش بوده و به کاهش بهای ریال، افزایش تورم و کاهش درآمدهای دولت ایران انجامیده. به باور نویسنده میتوان تحریم‌ها را شدت داد. لورد گاثری در پایان نتیجه می‌گیرد که حد و حدود مؤثر واقع شدن سیاست تشدید تحریم علیه ایران به میزان همکاری شرکت‌های خصوصی هم بستگی دارد و می‌افزاید هزینه تحریم‌ها هر چقدر هم که باشد هزینه جنگ از آن هم بیشتر است و بخش بازرگانی بیش از این که از محدود کردن مناسبات مالیش ضرر کند از بروز درگیری نظامی در خلیج فارس لطمه خواهد دید.
همونطور که امیر مصدق کاتوزیان توی گزارشش میگفت تحریم‌های تابستانی علیه ایران در راه است و چند هفته دیگه در 11 تیر ماه سال جاری تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا به شکل کامل اجرا میشه. یکی از مشکلاتی که این تحریم‌ها برای مشتریان نفت ایران به وجود آورده تمایل نداشتن شرکت‌های بیمه برای ارائه خدمات بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران هست. به همین دلیل کره جنوبی یکی از مشتریان بزرگ نفت ایران از اتحادیه اروپا خواسته دست کم تا اواخر سال جاری میلادی اون کشور رو از اجرای تحریم نفت ایران معاف کنه. از جمشید زند بیشتر میشنویم.
مارک کرک سناتور جمهوری خواه و یکی از طراحان این بسته تحریمی تحریم‌های جدید را که باز هم صنایع نفت و انرژی ایران را هدف قرار می‌دهد اخطاری دیگر به رهبران ایران توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز تحریم‌های جدید که در سنای آمریکا تصویب شده، ادامه آن دسته از تحریم‌هایی است که در ماه دسامبر سال گذشته با امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا قانونی شد. بر پایه این تحریم‌ها، کمپانی‌ها و شرکت‌های خارجی باید میان معامله با ایران و حضور در بازار آمریکا یکی را انتخاب کنند و در این حال داد و ستد با ایران مجازات‌هایی را از سوی آمریکا برای آنان در پی خواهد داشت. آمریکا و متحدانش ظن آن را دارند که فعالیت‌های اتمی ایران با هدف رسیدن به تسلیحات اتمی ادامه می‌یابد و با وضع تحریم‌های گسترده در تلاشند تهران را به توقف غنی‌سازی اورانیوم وادار کنند. بر اساس این بسته تحریمی جدید، کمپانی‌های خارجی از معامله با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش‌های ایران منع شده‌اند. خبرگزاری رویترز هدف از تصویب این تحریم‌های جدید را رفع نواقص قانونی بالقوه عنوان کرده که هنوز به تهران این امکان را می‌دهد بخشی از نفت خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند. سناتورهای جمهوری‌خواه در آمریکا روز پنجشنبه 28 اردیبهشت‌ماه مانع رأی‌گیری در مورد طرح تحریم‌های تازه علیه ایران در سنای آمریکا شدند. آنها می‌گفتند به زمان بیشتری برای مطالعه این طرح نیاز دارند. عده‌ای از سناتورهای جمهوری‌خواه خواهان آن بودند که طرحی تصویب شود که در این شدت و حدت در آن به استفاده از گزینه نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیز اشاره شود. اما خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی سناتور راند پاول نوشته است که در بسته تحریمی جدید به استفاده از زور علیه ایران اشاره‌ای نشده است. تحریم‌های تازه درست در روزی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسید که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران و در کنار مقامات ایرانی از پیشرفت مذاکرات سخن گفت. ایران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان قرار است روز چهارشنبه دور دوم مذاکرات خود را در بغداد آغاز کنند. دور اول این گفتگوها در استانبول انجام شد و هر دو طرف از آن ابراز رضایت کردند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد سنای آمریکا که تحریم‌های بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده. این موضوع همین الان توی صفحه فیسبوک رادیو فردا موضوع مورد بحثی شده در چند بخش، هم در قسمتی که مربوط به سنای آمریکا هست و هم بخش سفر آقای آمانو به تهران و مذاکراتی که در موردش بحث شده. ما کامنت ها یا نظرات زیادی از کاربران صفحه فیسبوکمون داریم. خواهش میکنم سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و در مورد تحریم های تازه نظر خودتون رو با بقیه در میون بگذارید.
به نظر من هر گونه گزارش در مورد انرژی هسته‌ای در اساس بحثات همکاری ملت ایران است که سختی ها و تحریم های بسیار فراوانی که این ملت محترم کشیدن به هیچ انگاشه خواهد شد.
نشست گروه 8 هم مثل بقیه نشست‌ها به پایان رسید و هنوز مسئله جمهوری اسلامی بیشترین وقت رو اشغال میکنه. مسئله اینه که بنای جمهوری اسلامی 33 سال پیش کج بنا شده و متاسفانه نه تنها مثل بنای کج پیزای ایتالیا توریستی به کشور ما نمیاره، بلکه روز به روز تعداد توریست ها هم کاسته میشه و تنها راست ایستادن محکمتر و تحریم هرچی بیشتره تا بشه جام زهر رو پیشکش کرد.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد که نظریاتش به شما خیلی نزدیک بود، بعد از 6-7 سال که قرار بود نفت رو بیاره سر سفره مردم و نون مردم رو آنچنانی تر بکنه، همه رو از این برده، تازه بعد از 6-7 سال میگه مردم 3-4 ماه دیگه صبر بکنید، ما دشمن نمیدونم اله بله درست میکنیم و از ارزون میشه. چی رو ارزون میشه؟ چی کار دارین میکنین؟ توی مملکت چه خبره؟
آقای احمدی اینجا ببینیم با این کاری که انجام دادی تمام این ملت ایران در غم و اندو فرو بردی، اقتصاد داغون کردی، تمام تشکیلاتی مملکت به هم زدی. یادت بیا خدا از تو نمیگذره و بنده هم از تو نمیگذرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم، یا اینکه میتونید به ما اسمس بزنید و در طول برنامه زنده اگر اسمستون به دستمون برسه حتما از اینجا میخونیم. 20420603874150. و برگردیم به ایران. در اولین واکنش رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی، این بار غلامحسین محسنی ژی دادستان کل کشور گفته که برای شاهین نجفی، خواننده ایرانی مقیم آلمان، یک پرونده در دستگاه قضایی باز شده. شاهین نجفی به توهین به امام دهم شیعیان متهم شده. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
غلامحسین محسنی ژی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شاهین نجفی، خواننده ایرانی ساکن آلمان، گفت که دادستانی به عنوان مدعی العموم به این پرونده رسیدگی می‌کند. به گفته آقای محسنی ژی، تاکنون پرونده‌های نظیر این تشکیل شده و برخی از آنها به صدور احکامی سنگین و قطعی نیز منجر شده است. سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه توضیحات بیشتری نداد، ولی این نخستین واکنش رسمی به جنجالی است که در هفته‌های اخیر بر سر ترانه‌ای از شاهین نجفی با عنوان نقی در سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان منتشر شده است. شاهین نجفی اخیراً ترانه‌ای با نام نقی اجرا کرده است که به گفته سایت‌های اصولگرا موضوع آن امام دهم شیعیان است و این خواننده ایرانی را متهم کرده‌اند که به مقدسات توهین کرده است.
موسیون فسیلی تو غربت به بیوه های با کلاس پلاس دیسکو به بحث های روشن فکری تو چه خیرت مردای اون کار به زنان مدافع حقوق مرد به انقلاب رمی از تلویزیون به سه درصد جمعیت کتاب خون تو رو به شعرهای آبکی تو خواهی نقی تو رو به این جماعت حالی به حالی زب زنده باز می نه.
به دنبال انتشار این ترانه در شبکه‌های اجتماعی، محمد جعفر صبحانی که رسانه‌های ایران از وی به عنوان مرجع تقلید یاد می‌کنند، نیز در پیامی ترانه نقی را ادامه کار سلمان رشدی دانسته که به گفته او آیت الله خمینی تکلیف او را روشن کرده و تکلیف این مرد نیز با او یکسان است. سلمان رشدی، نویسنده هندی الاصل بریتانیایی، به دلیل نوشتن کتاب آیات شیطانی در سال 1367 از سوی آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران به مرگ محکوم شد. شاهین نجفی در گفتگویی با رادیو فردا توهین به امامان شیعه را رد کرده و گفته است که
در رابطه با سیستمی مثل ایران یا مشخصا در رابطه با اسلام این سوء تفاهم وجود داره. یعنی شما وقتی که بجز مدح گفتن، ثنای ائمه، ثنای اون کسایی که به هر حال امام هستن، پیغمبرم، پیشوا هستن، وقتی که بجز این کار کاری رو انجام میدی میشه توهین. عکسشون رو میکشی میشه توهین. حالا عکسشون که خودشون به زیباترین شکل کشیدن. من فکر میکنم این یه توهماتیه که عده‌اش از اشخاص دارن و در رابطه با این ترک هم کاملا جهت و سوء استفاده سیاسیه. شما وقتی که کسی رو حتی فرض کنیم که توهین کرده باشه، حکم قتلش رو صادر بکنی، این عین خشونت، غیر قابل پذیرش. بجز این، من مشخصا در رابطه با خودم میگم با حفظ پرنسیپ های خودم و با تأکید به اینکه به اون چیزی که گفتم اعتقاد دارم و روش هستم و یک قدم عقب نمیکشم، اما با این حال میگم من خیلی باید انسان ضعیفی باشم که بخوام میام توهین کنم. توهین یه چیز مشخصه. من مثلا توی این شعر مگه به امام نقی گفتم تو مثلا دزدی یا تو قاتلی؟
بر اساس گزارش های منتشر سایت شیعه آنلاین، 100,000 دلار جایزه برای کسی که شاهین نجفی را به قتل برساند تعیین کرده است که به دنبال این تهدید پلیس آلمان این خواننده را تحت پوشش حفاظتی خود قرار داده است. با این حال شاهین نجفی میگوید که این تهدیدها هیچ تأثیری در روند کار او در آینده نخواهد داشت.
بله، و حالا بریم سراغ خانه سینما و واکنش‌های متناقض مربوط به خبر آخرین خبرهای مربوط به وضعیت خانه سینما. دیوان عدالت اداری با نقض تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انحلال خانه سینما، فعالیت این نهاد غیر دولتی رو تا تصمیم گیری مجدد وزارت ارشاد در همین زمینه بلامانه خونده. هیئت مدیره خانه سینما از این رأی به گرمی استقبال کرده، اما وزارت ارشاد خانه سینما رو همچنان یک نهاد غیرقانونی میدونه. بیشتر از علیرضا طاهری.
درگیری بر سر بود و نبود خانه سینما که با تک وزارت ارشاد و پدافند نافرجام بنیادگذاران این نهاد غیر دولتی در دی ماه گذشته به نظر می آمد که با یک تک نبرد فیصله یافته، اکنون با حکم دیوان عدالت اداری بدل به جنگی شده است که باید چشم به راه نبردهای دیگری در آن باشیم. محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، روز سه‌شنبه امروز به خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفت در این پرونده یک مسئله در تصمیم وزارت ارشاد از لحاظ رعایت موازین قانونی توسط شعبه رسیدگی کننده به پرونده مورد اشکال قرار گرفته است و این رأی به دو طرف درگیر این پرونده ابلاغ خواهد شد. دقایقی پس از انتشار این خبر، خانه سینما در بیانیه‌ای نوشت که فعالیت‌هایش را از روز سوم خرداد ماه همزمان با سالروز آزادی خرمشهر رسما از سر خواهد گرفت. مرکب این بیانیه خشک نشده بود که خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، از قول وزارت ارشاد نوشت که انحلال خانه سینما به قوت خود باقی است. در حالی که بر پایه رأی دیوان عدالت اداری تا زمانی که مسئولان وزارت ارشاد اشکال مورد توجه قضات آن دیوان را برطرف نکرده و بر سر خانه سینما مجدداً تصمیمی نگرفته است، فعالیت خانه سینما میتواند ادامه یابد. خانه سینما نهادی است غیر دولتی که به گفته بنیادگذاران و هوادارانش میکوشد با گرد آوردن کلیه دست‌اندرکاران فیلم و سینما، هنر هفتم را مستقل از دولت پا بر جای نگاه دارد. با این حال منتقدان این نهاد آن را به سیاسی شدن متهم کردند. از جمله حجت الاسلام حمید رسایی، یکی از نمایندگان خبرساز مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد در دولت نخست محمد خاتمی میگوید وزیر ارشاد دولت اصلاحات که خیانتهایی در حق مردم کرده و اکنون از ایران به لندن گریخته از خانه سینما پشتیبانی کرده است و همین نشان میدهد که عملکرد خانه سینما صنفی نیست و سیاسی است. جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز با تشکیل هر گونه نهاد صنفی غیر دولتی در ایران صریحاً مخالفت کرده و کوشیده است تا سندیکاهای شبه دولتی را جایگزین آنها کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
به برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا البته گوش میکنید و همچنان ازتون خواهش میکنم اگر صدای ما رو میشنوید گزارش ها و خبرها رو مفصل تر از طریق وبسایتمون هم پیگیری کنید اگر امکان سر زدن به سایت رادیو فردا براتون وجود داره، چون اونجا میتونید مفصل تر این گزارش ها رو بشنوید و احتمالاً میتونید صدای گزارش ها رو هم روی مطالبش پیدا کنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست و در چنین ساعتی معمولا میریم سراغ صدای شما، صدای فردا. قبل از اون البته سری بزنیم به خبرها با حسین قویمی و سلام بر شما و شب بخیر.
با درود فراوان خدمت شما خانم آزاده و درودی گرم خدمت یکی که شنوندگان رادیو فردا.
مشروع خبرها رو از حسین قوی میشنوید.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت که پیش‌بینی می‌شود یک توافق همکاری بین آژانس و ایران به زودی امضا می‌شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده بود در این باره گفته است که تصمیم در این زمینه گرفته شده و مراحل امضای قرارداد در این خصوص نیز به زودی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها این توافق درباره تحقیق از تأسیساتی است که آژانس در صدد بازدید از آنها بوده و گمان می رود که با برنامه تولید سلاح اتمی در ارتباط باشد. آمریکا با استقبال از توافق به دست آمده بین تهران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست از این فرصت برای حل نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش تلاش کند. رابرت وود نماینده آمریکا در آژانس ساعتی پس از اعلام خبر توافق تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواست تا همکاری همه جانبه و شفافی را در این زمینه با این نهاد بین‌المللی انجام دهد. روز سه‌شنبه یوکیو آمانو اعلام کرد که در سفر به تهران به توافقی در زمینه بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران دست یافته است. و به گزارش خبرگزاری فرانسه در آستانه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در بغداد طوفان شن به تعطیلی فرودگاه این شهر انجامید. این گزارش می‌افزاید که زمان بازگشایی این فرودگاه و تأثیر تأخیر پروازها بر روند مذاکرات مشخص نیست. همچنان در بغداد انفجار دو بمب در شهر بعقوبه و در مرکز عراق شش کشته از جمله چهار کودک بر جای گذاشت. این انفجار خانه های سنی ها و شیعه ها را هدف قرار داده بود و در منطقه‌ای رخ داد که پیشتر محل فعالیت ستیز جویان بوده است. در خبری دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه ایران سفیر خود را از باکو به منظور مشورت فراخوانده است. گزارش ها حاکی از آن است که محمد باقر بهرامی سفیر ایران در باکو به دلیل آنچه که توهین به مقدسات خوانده شده روز دوشنبه به تهران فرا خوانده شده است. در روزهای گذشته سفارت ایران در باکو بیانیه اعتراضی درباره برگزاری تجمعی در مقابل سفارت ساختمان سفارت منتشر کرد. روابط تهران باکو در ماه‌های گذشته پس از بازداشت عده‌ای از در آذربایجان و به گفته مقام‌های باکو کشف عملیاتی تروریستی رو به سردی گراییده است. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. خبرهای تازه رو شنیدید، همچنان با ما باشید چون که صدای شما صدای فردا هر هفته همین ساعت پخش میشه. فقط به دلیل یه سری تغییرات تازه در فرکانس‌های تابستانی رادیو فردا امشب بازپخش این برنامه رو میشنوید. همراه جان خاکزاد باشید تا 10 دقیقه آینده و رأس ساعت 8 شب در ایران باز هم تازه ترین خبرها و گزارش ها رو از رادیو فردا میشنوید. همراه ما بمونید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و برنامه رو اختصاص دادیم بار دیگر به فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا که هنوز برخی از شنوندگان ما مشکلاتی رو در دریافت صدای ما از طریق موج کوتاه دارن. در این برنامه بار دیگر تلاش میکنیم راه حل هایی رو برای شنیدن رادیو فردا از طریق موج کوتاه ارائه بدیم. در ضمن در برنامه امروز خبر خوبی هم برای شما خواهیم داشت. تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز منتظر از سرگرفته شدن یک برنامه هستید. در مورد این برنامه که مورد علاقه بسیاری از شماست اطلاعاتی رو امروز در اختیار شما قرار خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه گفتم مشکلات موج کوتاه رادیو فردا یا بهتر بگم امواج کوتاه رادیو فردا هنوز برای برخی از شما شنوندگان گرامی ادامه داره، ولی ما طی روزهای اخیر پیام‌هایی از شما شنوندگان دریافت کردیم که امواج کوتاه ما بهتر شدن و کیفیت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه بهتر به گوش شما شنوندگان گرامی میرسه. قبل از اینکه با آزاده راه حل‌های تازه رو برای گوش کردن رادیو فردا از طریق امواج کوتاه با شما در میون بگذاریم، نخست از یک شنونده می‌خواستم تشکر کنم. شنونده‌ای که نام بی‌وفا رو برای خودش برگزیده ولی نشان داده که خیلی هم باوفاست. و اما آزاده، آزاده کنار من نشسته با یک بغل پر از ایمیل و پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. آزاده میدونه که تعداد زیادی باز گله کردن از پخش صدای ما روی امواج کوتاه. فکر میکنم که خودتو چند تا صدا هم انتخاب کردی، پیام‌های تلفنی رو، درسته؟
بله جان، اینجا بد نیست به صدای این شنونده ها گوش بدیم و بعد برگردیم به استدیو و به سوال های اونا پاسخ بدیم.
صدای شما رو موج 15690 از ساعت 8:30 تا ساعت 12:30 دوباره خوب شنیده میشه، بعدش یواش یواش از بین میره. و قبلا هم 17840 داشتیم که الان کردم خلاص شده.
بابک هستم از تبریز زنگ میزنم. همتون رو خیلی دوست دارم، دائما با رادیو فردا من هستم توی ماشین توی خونه. البته تو خونه ما مشکلی از نظر کیفیت دریافت صداتون نداریم، منتها توی ماشین ما بعضا تو بعض ساعت مشکل داریم. میخواستم خواهش بکنم این طول بار 11,500 توی تبریز خیلی خوب دریافت میشه، این رو خواهش میکنم که قصد نکنید ساعت دهان شب.
صدای شما خیلی ضعیف دارم روی SW1، روی SW2 اصلا صدای شما رو ندارم. از کرمان تماس میگیرم. تشکر خدا.
خب آزاده، این شنونده ها برخیشون گفتن که صدا خوبه، مثل اون شنونده که از دبی با ما تماس گرفته بود. بابک از تبریز هم گفت که صدای ما بد نیست کیفیتش، ولی در اتومبیل مشکل داشت. ولی یک شنونده دیگر که با ما تماس گرفته و فقط گفته که صدای ما روی SW1 و SW2 شنیده نمیشه، در کرمان. دقیقاً این شنونده مشخصه که زیاد با امواج کوتاه آشنایی نداره، چون SW1 و SW2 فرکانس های مختلفی رو در امواج کوتاه دارن. دوستان همتون میدونید که امواج کوتاه رادیو فردا یا هر رادیوی دیگری از ردیف های مختلفی شروع میشه، مثلا 19 متر، 22 متر، 25 متر، 31 متر، 41 متر، 49 متر و و و و غیره.
ولی در هر کدوم از این ردیف‌ها، مثلا 19 متر، فرکانس‌های مختلفی وجود داره که رادیوها روی این فرکانس‌های مشخص برنامه پخش می‌کنن. پس این دوست عزیز احتمالاً در ردیف‌هایی دنبال صدای ما گشته که ما روی اون ردیف‌ها فرستنده نداریم و فرکانسی در اختیار ما نیست. به همین خاطر به ادامه برنامه گوش کنید، ما راه‌های تازه‌ای رو در اختیار شما قرار میدیم که به راحتی بتونید از طریق امواج کوتاه به برنامه‌های رادیو فردا گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان، پیام‌های شنونده‌ها رو شنیدیم. اون راه حلی که براشون اول برنامه شما پیشنهاد کردین چی هستش؟
آزاده، فکر میکنم من برای هر برنامه رادیو فردا، برنامه های اصلی رادیو فردا، فرکانس های موج کوتاه رو من دقیقا حساب کردم که اینو به آگاهی دوستان برسونم. وقتی اون برنامه های مورد علاقه شونو دارن گوش میکنن، بتونن از طریق این امواج کوتاه به صدای رادیو گوش کنن. یکی از برنامه ها طبیعتا صبحانه با خبره، برنامه‌ای که شنوندگان زیادی داره. دوستان، برای شنیدن برنامه صبحانه با خبر که ساعت 7 بامداد شروع میشه، از موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز میتونید استفاده کنید. پس از طریق این امواج کوتاه میتونید برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید. آزاد، اما مجله شامگاهی، مجله شامگاهی روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شنوندگان میرسونه. و اما مجله شبانگاهی
جان، بذارین مجله شبانگاهی رو من بخونم برای شنونده هامون. مجله شبانگاهی رو میتونین روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و موج 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز گوش بدید. من مجله نیمه شب رادیو فردا رو میتونین روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و موج 41 متر برابر با 7858 کیلوهرتز گوش بدید.
خب آزاد، برنامه ساعت ششم رو که جمعه ها پخش میشه، ساعت شش بعد از ظهر، ساعت 18 که همکارم نیوشا بغراتی برنامه رو اجرا میکنه و دوستان میتونن به طور زنده در این برنامه شرکت کنن و نظرشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارن و معمولا آزاده است که در اتاق فرمان تلفن های شما رو جواب میده. موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13660 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز به شما اجازه میدن که برنامه ساعت ششم رو راحت گوش کنین.
و اما رادیو پس فردا،
تا اینجا رو اومدیم، اگر موافقی به این آگهی گوش کنیم.
همه نت زغالیا، وی پی ان دارا، ای دی اس ال یا فیلتر شده ها، تریجیا، وایرلسا، پروکسی بازا، بی زحمت یه لحظه اون مموریتونو کانکت کنین به بنده. رادیو پسوردا نسخه 91 آپدیت سومو گذاشتیم رو سرور که آپلود شه. آقا بدون باگ، یوزر فرندلی، اصلا یه وضع شیشه خوردن میاد. فقط نیست حجمش بالاست، اینجا نوشته چند روز ریمینی، یه چند روزی مونده. یعنی تا شما این خبر رو به کل فرند لیستتون سند کنین رسیدی
تا شیشه خوردن.
پس یوزر و یوزر گرامی، بزن اون دبل کلیک قشنگه رو به افتخارش که شنبه شیشه خرداد با یه کانکشن خفن دوباره آنلاینی.
پسوردا
فصل سوم.
آزاد مشخص شد فرشید منافی و همکارانش از شنبه ششم خرداد ما بار دیگر برنامه های رادیو پسوردا را از سر می گیرن. فصل تازه رادیو پسوردا. برای شنیدن رادیو پسوردا چه طول موجهای کوتاهی هست آزاده؟
بله جان، برای شنیدن رادیو پسوردا افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز میتونین روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9390 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای رادیو پسوردا رو بشنوید.
آزاده، اونجا در آگهی اول دیدی که از طریق اینترنت و این مسائل داشت فرشید میگفت. حالا بریم همون آگهی رو برای امواج کوتاه و متوسط بشنوید.
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس مینیبوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم‌ها، آقایون، کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لایه 1000 تا 900 پش و پش دنبال رادیو پس فردا میگردن،
شیشه خورداد میاد.
از شنبه شیشه خورداد هر شب 9 شب هر جا هستی فرکانستو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که سری جدید رادیو پس فردا دوباره میاد رو موجتون.
پس فردا،
پس میسر با.
به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده، همراه با آزاده توکلی، ساعت خوشی رو برای همه شما دوستان آرزو میکنیم.